أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن مولانا ومقتدانا أمير المؤمنين علي عليه السلام و ترک اللواط تکثیرا للناس، فلسفه احکام رو امیر المؤمنین بیان فرمود. یکی از احکام حرمت همجنس گرایی است. مولا علی می فرماید فلسفه این حکم آن است که نسل تکثیر پیدا کنه. امام صادق علیه السلام فرمود که لو کان اتیان الغلام حلالن، اگر این گناه رواج پیدا کنه، لستغن الرجال عن النساء، دیگر مردم سراغ زن نمیرن، و کان فیه قطع النسل و تعطیل الفروج، و کان فی اجازت ذالک فساد کثیر، فسادی که الان غرب مبتلاست و به صراحت بی پروا اعلان میکنند ازدواج هم جنس گرایان رو، تا جایی که نماینده در مجلس دارند. جاهلیت مدرن، افحکم الجاهلیت یبون، این روند سبب آن می شود که نسل محدود بشه. لذاست که اسلام در این رابطه حرمت رو داره و مجازات سنگین تا این آسیب بزرگ اتفاق نیفته. خب بحثی که شروع کردیم در رابطه با مقبوض بیع الفاسد، زمان منافع مستوفات بود. دو نظر در این رابطه هست. یک نظر، نظر مشهور هست که خانه خریدند، 6 ماه بعد فهمیدند که این بیع فاسد بوده. اینجا عین باید برگردانده شود، لکن سوال این است، این 6 ماه خانه منفعت داشته، حداقل ماهی 2 میلیون اجارش بوده، این اجاره را هم این مشتری ضامن است یا ضامن نیست؟ مشهور میگن ضامنه، باید 12 میلیون اجاره این خانه رو هم پس بده علاوه بر اینکه خانه رو پس میده. جناب ابن حمزه طوسی به استناد قاعده الخراج و به زمان گفته است که ضامن نیست. استدل القائلون به زمان به امور که هشت امره، قاعده و غیر قاعده، ولی قبل از این هشت دلیل که مناقشه در موردش راه دارد، سیره عقلا چیست؟ سیره قطعیه عقلا، سلمنا که این هشت دلیل هیچ کدومش رو نداشتیم. آیا سیره قطعیه در این عرصه داریم یا نداریم؟ پاسخان است سیره قطعیه داریم. سیره قطعیه میگوید که آنچنان که این باید مسترد بشه، این شش ماه منافع این خانه مالیت داشته و این منافع از دست رفته، یکی باید این منافع رو پس بده. اون یکی کسی جز این مشتری نیست. اگر هیچ روایتی هم در مقام نمی داشتیم، لقلنا به زمان منافع مستوفات. اینو یک دلیل حساب کنید. دو، قاعده علالیت، علالیت ما اخذت حتی یعدیه. آیا آنچنان که من بر این عین سلطه پیدا کردم، بر این منفعت هم سلطه پیدا کردم یا نه؟ وجدانم هر دو سلطه هست، هم سلطه بر عین است و هم سلطه بر منفعت هست. علالیت میگوید آنچنان که شما ضامن عینی، ضامن منفعت هم هستی. ان قلت، ما قبول داریم اینجا ید هست، اما یعدیه در اینجا نیست. چرا؟ چون یعدیه انصراف به خود عین داره، نسبت به منفعت به تدریج حاصل میشه، قابل ادا نیست. لذاست که قاعده علالیت نمیگوید که منافع رو باید پس بدی. گرفتید ان قلت رو؟ ان قلت که قصه عین با علالیت حل میشه، اما منفعت حل نمیشه. قلت که اخذ و کل شیئن به حسبه، اخذ این به حسبش هست، اخذ منفعت هم به حسبش هست. قطعا این اخذ تنها اخذ فیزیکی نیست، چه بسا مطلقا چیزی تو دستش نمیاد اما اخذ صادق است. فعلا هازا، آن چنان که بر این علالیت صادق است، بر منفعت هم علالیت صادق است. این دلیل دوم. دلیل سوم قاعده اتلاف هست. تفضل. نه، علالیت ظهور در اخذ فیزیکی نداره. اخذ فیزیکی یعنی با دست گرفتن با این جارحه، درسته؟ این اخذ فیزیکی است، در حالی که قطعا علالیت استیلا است. ما الان بعد از ظهرها کتاب قصب رو میخوانیم. اگر کسی آمده تو خونه نشسته، خونه رو با دست گرفته یا سلطه پیدا کرده یا افسار حیوان را گرفته و اسب را ملک خودش کرده، این با دست گرفته استیلا است. علالیت ما اخذت یعنی استیلاء قاصبانه زمان داره. استیلاء چه با جارحه باشه چه با جارحه نباشه، اونی که مهم است استیلاءه. سه، دلیل سوم همانیست که جناب شیخ اعظم بهش استناد کرده، لا یحل مال امرئ مسلم لاخیه الا ان طیب نفسه. حلال نیست مال مرد مسلمان برای برادرش مگر اینکه انتی به نفس باشد، صاحبش راضی باشد. خب کجا هست این روایت؟ یکیش اون روایتی است که در حدیث قدیر محضرتون خونده شد، جلد 29 وسائل صفحه 10 کتاب القصاص باب 1 حدیث 3. خب اینا چون هم سند و هم متنش را خواندیم، میاییم رو به زنگاه استدلال. فانه لا یحل دم امرء مسلم ولا ماله الا بطیبت نفسه. ان قلت منفعت مال است. قلت و آری ما هو المال، ما یرغب فیه الاغلا، اونی که اغلا بهش رغبت میکنند. یبذل به ازائهی مال، دلیل دارید؟ بله، میتواند منفعت ثمن واقع بشه. منفعت ثمن واقع میشه، فلان کالا را آقای خیاط میخرد، ثمنی که میپردازد خیاطت این ثوبه. درست است یا درست نیست؟ درست. صداق و مهر باید مال باشه. این مال لازم نیست همیشه این باشه که در اون روایتی که اون فقیر نادار زن آمد و به پیامبر گفت که مرا به ازدواجت در بیار، و عرض کنم که پیامبر نپذیرفت. یه مسلمان گفت من حاضرم. چی داری؟ جز این لباسی که تنم هست هیچی ندارم، هیچ. حلقه ای ورو از آهن ندارم. چیزی از قرآن بلدی یا نه؟ گفت بله، سوره بقره رو واردم. فرمود اینو به تزویج تو در آوردم، مهرش اینه که سوره بقره رو یادش بدی. گاهی وقتا این چیزا پیش میاد، البته گاهی هم موجب رسوایی میشه، رسوایی بد. آش نخورده دهن سوخته. یکی از آقایون که همین شایعه سرنگونش کرد. چه سرنگونی؟ بهش گفتم فلانی این شایعات بسیار زیاده، چیزی چیزکی بالاخره بوده یا نبوده؟ به من بگو بتونم دفاع کنم، دفاع مشروع ازت. گفت واقعش اینه، من دارم اینو با این انگیزه میگم که دوستان که هم الان آقا هستند هم بعدن آقا خواهند بود رو این نکته توجه کنن. گفت که تو دفترم نشسته بودم، یک خانم مسنی با دخترش آمدن دفتر من. دختر هم فوق العاده بدگل بود و گفت هیچ کی به خواستگاری من نمیاد، شما بیا لطف کن اسم شما بالا سرم باشه دیگه کافیه، هیچ نمیخوام. او هم گفت دلم سوخت و پذیرفت. بعد او یه ضرب المثلی داشت. ضرب المثلش این بود که در شبان روز آدم یه لحظه حمار میشه، یه لحظه، امان از این که اون لحظه تصمیم بگیره. اون لحظه لحظه حماریت من بود، او گفت بشه و گفتم باش اسم بشه. و باشه همان رسوایی، همان قسم هم خورد که والله دست رو دستش نگذاشتم تا چه رسد بعضی چیزهای دیگه، ولی اون آبرویی که باید برود رفت. آمد به پیغمبر اکرم گفت، پیغمبر اکرم مهرش رو آموزش سوره بقره قرار داد. آموزش سوره بقره اینون ام منفعتون، روشن است که منفعتون. پس این روایت که میگوید لا یحل دم امرئ مسلم ولا ماله الا بطیبت نفسه، پس منفعت هم مال است. آنچنان که این عین خانه لا یحل، چون فاسده، عقد فاسده، منفعت هم لا یحل. این صراف الله بختکی که نیست. آدم همین توفیق انصراف به چه دلیل؟ لا یحل مال امرئن، این هم مال دیگه. پیغمبر اکرم مالش دید چطور انصراف داده. انصراف منشأ میخواهد، یا منشأش کثرت الاستعمال است یا کثرت الوجود. وجود منافع کمه، بسیار زیاده اگر نگیم بیش از مال است، لااقل به اندازه مال هست. به نظر من این یه روایت کافی است، اما روایات دیگری هم در این عرصه گفته شده. یکی از اون روایات دیگر رو محضرتون بخوانم. کتاب الحج ابواب و احکام العشره باب 152 عرض می کنم خدمت شما که بله، باب 152 حدیث 9 جلد 12 وسائل صفحه 208 محمد ابن الحسن فی المجالس والاخبار، در کتاب مجالس و اخبار. این نکته را یادداشت کنید، بزرگان نمی گذاشتن که هیچی از اون مطالبی که میگویند ضایع بشه. هیچ، حتی منبرهاشون. مرحوم شیخ مفید منبر داشته، خب مستمعینشون هم علما بودند، منبرشون هم همین روایات کتابی دارد به نام امالی، امالی شیخ مفید. شیخ صدوق او هم امالی دارد، امالی شیخ صدوق. شیخ طوسی هم کتابی دارد الامالی، منبرها شده، منتها منبرهاشون نماننده بعضی از منبرهای ما که مشهون از خواب و مشهول از قصه و مشهول از مطالب غیر ثبت شدنی. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله العظما صافی رو. میدونید که مرحوم آقای صافی قهرمان عرصه تألیف کتاب در عرصه مهدویت، اولین کتاب در حدود 70-80 سال اخیر راجع به مهدویت منتخب الاثر ایشون. به خود ایشان خدا رحمتش کنه گفتم ما اون زمانی که بچه تر از حالا بودیم اول کتابی که راجع به امام زمان خوندیم کتاب نوید امن و امان شما بود. به من میگفت به این همکارات سفارش کن امام زمان را اینقدر محدود در خواب نکنند، محدود در قصه های آنچنانی نکنند، امام زمان خیلی محکمتر از این هاست. من اینجا یه پرانتز براتون باز میکنم که چه بسا درس هامون یادتون نمانه، اما این پرانتز میمانه. 250 آیه قرآن تعویل به امام زمان شده، آدرسش هم میگم. 250 آیه یعنی نزدیک یه سوره بقره، 500 روایت در رابطه با حضرت ولی عصر ارواحنا لتراب مقدمه الفدا داریم. راجع به خصوصیات حضرت، غیبت صغرای حضرت، غیبت کبرای حضرت، علائم ظهور حضرت، خصوصیات ظهور حضرت، 2500 روایت در مورد حضرت ولی عصر ارواحنا لتراب مقدمه الفدا داریم. اونقدر این اعتقاد محکمه که بنباز وهابی افراطی تصریح میکند که مسئله مهدویت از اعتقادات ماست. اختلافی هم هست اما اصلش را او میپذیرد. و بالاتر نه تنها اعتقاد بین المللی اسلامیست، اعتقاد الهیون عالم است. انبیا 106 ولقد کتبنا فی الزبور من بعد ذکر ان الارض یرثها عبادی الصالحون. در یه جمع 1000 نفری از جوانان یک دانشگاهی گفتم شما یک آیه راجع به امام زمان بخوانید جایزه دارید. هیچ کس نتونست. ما با ارفاق یک کسی یه جمله فارسی ترجمه گفته بود پذیرفتیم، کم کار کردیم دیگه. 250 آیه، این آیه مال الهیون عالم. خب آدرس اینها کجاست؟ یه کتابی است به نام معجم احادیث الامام المهدی، 8 جلد، مؤسسة المعارف الاسلامیه چاپ کرده. 1 جلدش الآیات المعول بالمهدی با منابع اهل سنت و شیعه. 2 جلدش احادیث نبی، باقی مجلدات هش احادیث الائمه. علی حالین منبر می رفتن، اما منبر خیلی عالمانه. نگاه کنید 10 جلد همین مؤسسه عملی ها رو یه جا چاپ کرده، موضوعی هم چاپ کرده، احادیث اخلاقیشون رو یه جا چاپ کرده، احادیث تفسیریشون رو یه جا چاپ کرده. پس این که میگوید محمد ابن الحسن فی المجالس والاخبار، این همون اعمالی. به اسناد هل آتی ان ابی ذر، به سندی که در فایده دوم خاتمه جلد 30 آمده، ان ابی ذر ان النبی صلی الله علیه و آله و سلم فی وصیت له قال یا ابا ذر ایاک و الغیبه فان الغیبه اشد من الزنا، قلت ولم ذلك یا رسول الله، قال لان الرجل یزنی فیتوب الى الله فیتوب الله علیه والغیبه لا تغفر حتی یغفرها صاحبها. غیبت باید طرف، یا ابا ذر سباب المسلم فسوق، فحش دادن به مسلمان فسق، و قتاله کفر و اکل لحمه من معاصی الله، همه اینا مقدمه، و حرمت ماله که حرمت دمه، همان اندازه که خونش محترم است همان اندازه مالش محترم است. قلت یا رسول الله و مل قیبه، قال ذکرک اخاک به ما یکره، چه در مورد خودش چه در مورد بچه هاش. در مورد خودش بگیم کاهل نمازه، در مورد بچه هاش بگیم بچه های بی ادب، بچه های فضول داره. و چه بسا دیگر منصوبانش. قلت یا رسول الله و این کان فیه الذی یذکر به، اگر واقعا هم همینطور باشه، بعضی ها غیبت میکنن میگم پیش روش هم میگم. قال اعلم انکه اذا ذکرته بما هو وفی فقد اقتبت، و اذا ذکرته بما لیس فی فقد بعته، اگر چیزی را بگویی که نتونی پیش روش بگی تهمت زدی، بهتان زدی. خب پس دلیل سوم آن است که دست گذاشتن رو مال مسلمانی بی اجازه جایز نیست، چه عین باشد چه منفعت باشد. اینجا پاسخ جان پاسخ داده شده است به همین. ما در مقام حکم وضعی هستیم. حکم وضعی چیست؟ زمان هست. در حالی که این روایت حکم تکلیفی رو بیان میکنه، حکم تکلیفی غیر حکم وضعی است. شما میخواید بگید منافع مستوفات زمان داره؟ این روایت کاری به منافع مستوفات نداره، میگه حرام است. اللهم الا ان یقال، بگیم اینجا حرام که حکم تکلیفی است ملازمه دارد با حکم وضعی. وقتی میگویند حرام، معنایش این است که پس بنابراین تاوانش را باید بپردازد. اللهم الا یقال، ولی این ثابت نیست. ثابت نیست یعنی چه بسا حکم تکلیفی باشد و حکم وضعی نباشد. اگر کسی مانع شد از این که این صاحب الحیوان حیوان را نگه دارد، حیوان رها شد، حیوانهای بزرگتری دریدندش، اینجا حرمت هست یا نیست؟ قطعا حرمت هست، مصداق ظلم. زمان چی؟ میگن زمان نیست، چون او ید سلطه بر این حیوان پیدا نکرده. مثل بیع وقتا ندا حرام است، اما حکم وضعی رو نداره. پس سیرت العقلاء یک، قاعده علالیت دو، روایت حرمت استفاده از مال مسلمان بدون اجازه سه. پنج تا دلیل دیگرم هست. قاعده ائتلاف، مرحوم آقای خویی میگه هیچ کجا در روایات ما این قاعده رو من اتلف مال الغیر فهو له ضامن نداریم. اینا ملاحظه میفرمایید انشاءالله تا شنبه، فردا شورای نگهبان رو داریم، انشاءالله شنبه خدمت رسیم. بله، پنج شنبه هستند، خوب فرمودید، پنج شنبه زمان جبرانش هست. پنج شنبه همین ساعت 9 بیاییم خدمت شما میخوانیم. ممنونیم که به یادمون آوردید. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.